سلام و عرض ارادت خدمت هموطنهای عزیزم، برادرها و خواهرهای گلم. سلام خدمت همه. باعث افتخار منه گلبولای سفید و قرمز و سبز خون من. خوشحال هستن از اینکه ما یعنی من و گلبولام در خدمت شما هستیم با این کتاب ناب، و تشکر میکنم از شما دوستان که همراه من هستید و خیلی باعث خوشحالی هست که این کتاب های زیبا جذاب رو با همدیگه مرور میکنیم مطالبش رو. قسمتی که در خدمتتون هستیم قسمت آخر کتاب مدیتیشنز هست، اثر امپراتور روم مارکوس آرلیوس، که ما این سعادت رو داریم که بتونیم از نوشته های ایشان، افکارشون و متونشون بهره ببریم و گوشامون واقعا حظ ببرن. با قسمت آخرش در خدمتتون هستم. قسمت های قبلی که موجود هستن میتونید استفاده بفرمایید. ما صفحه 61 از روی PDF هستیم. میگه When you wake up, ask yourself, Does it make any difference to you if other people blame you for doing what's right? It makes no difference. Have you forgotten what the people who are so, نمیدونم این لغتش چیه, in praise or blame of others are like as they sleep and eat, forgotten their behavior, their fears, their desires, their thefts and depredations. دو تا لغت اینجا بود که بلد نبودم. عذرخواهی میکنم. ترجمه میگه وقتی بیدار میشی از خودت بپرس آیا این که آدم ها برا به خاطر انجام کار درست سرزنش میکند تفاوتی ایجاد میکند؟ اصلا هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه. ببینید در اون دوران هم افراد ذهن قضاوت و سرزنش دیگران رو داشتن، ترسش رو داشتن. این نشون میده که خیلی از رفتارهای ما در طول تاریخ ثابت هست، خیلی از نیازهای ما ثابت هست. در اینجا ما رو به فکر وامی داره، توجه ما رو جلب میکنه به اینکه ما سرزنش بشیم نسبت به کار درست چه ارزشی داره. من الان دارم مشاهده میکنم خیلی از دوستان میگن آقا مثلا بعضی از اعضای خانواده ما به ما ایراد میگیرن ما کتاب میخونیم. منم در جواب میگم آقا کتاب خوندن کار درستیه، کار غلطیه. شما در چه شرایطی هستی؟ آیا از روی فرار داری کتاب میخونی؟ نه. پس کتاب خوندن چیز خوبیه؟ بله. پس دیگه حالا قرار نیست همه کارهای ما مورد تایید همه باشن. بعد مورد بعدی اینه مطرح میکنیم، خب طرف انتقاد کرد، طرف ایراد گرفت، چه تفاوتی ایجاد شد؟ هیچی. در عمل انتقاد دیگران چه تأثیری داره؟ این ماییم که اونقدر ضعیف هستیم و اونقدر درکمون از بزرگی بازی که میتونیم شروع بکنیم پایینه که فکر میکنیم باید ما اونقدر کوچیک بشیم که دیگه همه بگن تو اوکی، دیگه تو مورد تایید. یه ذره شما تکون بخوای بخوری این ور اون ور یه حرکتی بزنی، برها سلایق دیگران شما رو بر نمیتابه، همونطور که شما همه کارهای دیگران رو نمیپسندی و ممکنه اونها رو سرزنش و نقد بکنی. در ادامه میگه آیا فراموش کردی که آدمها چقدر در ستایش و انتقاد از دیگران پر سر و صدا هستند؟ میگه فراموش نکن آدمها کلن کارشون اینه چقدر در ستایش و انتقاد از دیگران پر سر و صدا هستن. پس سر و صداهای بلند رو خیلی توجه نکن، حتی ستایش رو. و من اینو تجربه کردم، به تجربه میگم خدمتتون که ستایش هم ارزش خوبی نداره به آنچنان، چرا که مسیر درست مسیر درسته و ما نباید در بند جلب ستایش دیگران باشیم، ولی اگر ستایشی اتفاق افتاد استفاده میکنیم. مورد بعدی اینه که کسایی که با لحنهای ناجور سرزنش و انتقاد میکنن، اینها در درون خودشون در صلح نیستن، با خودشون مشکل دارن اول، و واکنش شدیدشون به کار حالا ظاهرا اشتباه شما یا حالا اختلاف سلیقه‌ای که وجود داره، اون مقدار اضافی واکنش به همون مقدار تنش درونیه. وگرنه ممکنه منم با شما مشکلی داشته باشم، در حد اینکه به شما تذکری بدم، در حد اینکه بگم آقا این کارت ایراد داره میگم. چرا؟ چون من در درون خودم کارامو دارم انجام میدم، از خودم فرار نمی کنم، واقعیت خودمو پذیرفتم، وظایف فردی و اجتماعی خودمو دارم انجام میدم. پس دوتا نکته رو در نظر بگیری. یک، اگر شما دائما نسبت به دنیا میخوای نقد کنی و این انتقادها بسیار شدیدن، اینو باید بدونی که مقدار زیادی از این نقد به خاطر مشکلات بیرونی نیست، به خاطر مشکلات درونی تو. آدمایی که خودشونو پیدا کردن، به صلح رسیدن، دارن کاراشونو میکنن و واقعا رو ذهنشون مسلطن، 5% از زندگیشون به سرزنش و انتقاد دیگران میگذره، نه بیشتر. اینو در خودتون اصلاح بفرمایید و اگر دیدید کسی دائما غر میزنه، انتقاد میکنه، سرزنش میکنه، اینجا بیشتر بلیم رو آورده، خب این آدم باید بره تو سیر خودشناسی، این آدم باید بره تو سیر کتابخوانی، این آدم باید بیاد از اون ژانر ما استفاده کنه. آقا هدف چیه؟ یه مدت با اهداف خودش سرگرم بشه، لذتی که بهش دست میده باعث میشه دیگه وقتشو نذاره سراغ این کارا، روحش آرام بشه، بیاد نقشتو ترسیم کن، ببین چی کار میخوای بکنی، اینقدر به دیگران نچسب، دیگران هم آدمن، اشتباه میکنن. یه گروهی از آدم ها هستن که سر و صداهاشون خیلی بلنده، سر و صداهای سرزنششون که تو این اشتباهو کردی، تو اون کارو کردی، هی به گذشته تاکید میکنن، این رفتار ناسالمه، میگه این رو به یاد داشته باش، صبح که بیدار میشی حواست باشه که اون کسی که سرزنشش خیلی بلنده، آزاردهنده است، اون اصلا با تو کار نداره، اون داره با خودش صحبت میکنه. و اینم محل سوء استفاده نباشه که اگر احیانا از ما انتقاداتی وارد شد، بیایم بگیم نه تو مشکل درونی داری، سرزنش نکن، مارکوس گفته. اینم نه، بیایم تمایز قائل بشیم، واقعا خیلی منصفانه و عادلانه برخورد بکنیم که اینجا الان واقعا چه نوع سرزنشی هست، آیا من باید به طرف کمک بکنم، باید خودم رو اصلاح بکنم، چیه قضیه. واکنشا اگر درست باشه به اصلاح امور منجر میشه. در خط آخر خیلی زیبا میگه، میگه در حالی که رفتار، ترسها، امیال، دزدیها و غارتهای خودشان را فراموش کردند. یه فردی که کلید میکنه روی اشتباه، کلیدا، ببینید اشتباه وقتی پیش میاد قاعدتا در حد خودش سرزنش و انتقادات داره، وقتی تغییر مسیر به وجود میاد در حد خودش ممکنه موجهایی به وجود بیاره، ولی اگه پر سر و صدا شد، آیا طرف به این نگاه میکنه؟ باید یاد بگیریم، ما اینو در هم در کتاب شفای زندگی اومده، هم در دیگر کتب اومده، در همین کتاب اومده، میگه وقتی دیگران یه گناهی مرتکب میشن، خودت رو یاد بیار که اون گناه همونو مرتکب شدی، همونو. اگرم همون رو مرتکب نشدی، بدون مثال دارم عرض میکنم، شما داری از جنوب غرب میری به سمت مرکز، یکی داره از شمال شرق میره به سمت مرکز، موانع و مسیری که سر راه اون آدمه با موانع و مسیر شما فرق میکنه. آقا ما دزدارو یعنی قضاوت نکنیم، و دزدن دیگه. شاید اگه تو جای اون قرار میگرفتی، تو هم دزدی میکردی. خیانت، مثال عرض بکنم، از هر 3 تا ایرانی یه نفر شریکش سرش کلا گذاشته. اصلا با مردای 35 ساله به بالا صحبت کنی، از هر 3-4 نفرشون فلانی مثلا چه خبر، چی کارا کرد، آره ما یه شرکت داشتیم، بعد شریکمون اینطوری کرد رفتیم. حالا اون شریکی که کلاه ورداشته رفته الان کجاست؟ پیش خودش چی داره فکر میکنه؟ برگشتی جبران کنی؟ حالا جبرانش بخوره تو سر هر کی. وقتی میخوایم دیگران رو سرزنش کنیم که آقا این لباسش اینطوریه، نحوه کار کردنش اینجوریه، فساد مالی داره، فساد اخلاقی داره، مخصوصا که تو مملکت ما خیلی بلده، من روی این چی پرداختم؟ میام میگم که ببینید ما باید یاد بگیریم مثل من بگید من اینو میخوام، اینو میخوام، میخوام اینجوری بشه، اونجوری بشه. همه شهروندا باید به سطح من برسن تا ادعا بکنن و ادعاهای خودشونو دنبال بکنن، تا مجبور نباشن بعدن منافع زندگی رو از جیب این اون بدزدن. من راجع به فساد اقتصادی و رانت و اختلاس های تو کشور خودمون دارم صحبت میکنم. ببین چرا من دزدی نمیکنم؟ به خاطر اخلاق مداری من نیست، به خاطر اینکه راه سالمتری پیدا کردم. افراد در خانواده ها، مخصوصا در تمام خانواده هم بوده، تحت فشار و کنترل شدیدند. فرهنگ ما زندانه، یک زندان چند بعدیه واسه همه. فرد جرأت نداره بگه من دلم پول میخواد، دلم زندگی دنیوی میخواد. سرزنشش میکنن، پدر مادره بهش میگن آقا تو فاسدی، آقا من میخوام برم از راه حلال پول زیاد به دست بیارم. جلوشو میگیرن، این آدم میره واسه یه کسی کار میکنه، میره تو دولت، ولی چون نیازهای زندگیش تامین نشده، چون درگیری لازم با کار نداشته، ارضا نکرده خودشو، میره اختلاس میکنه. اون اختلاسگر قربانیه. باور بکنی تحلیل من اینه. حالا اگر تو بیای به اون پدر مادر بگی بیا یه کتابی بخون که رفتارت با بچت صحیح بشه که این آدم در آینده خلاف نکنه، قطعا مقاومت میکنه. اگه به خود اون آدم بگی بیای آقا مسیر اقتصادی تو درست کن، از کارمندی بیا بیرون، قطعا مقاومت میکنه. حالا دو تا مسئله رو میخوام با هم دیگه ترکیب بکنم. یکی این که در کتاب دای ام تی میاد میگه اگر امکانی رو میبینی، به وقوع پیوستن اون امکان به عهده شماست، وظیفه شماست. اگر شما میدونی، حالا چه خلاصه کتابای من، آثار من، پیام‌هایی که من دارم از دیگران میارم، چه آثار و پیام‌های دیگران فکر میکنی روی بشر تأثیر میذاره که میدونیم که میذاره، مقاومت اولیه آدم‌ها رو شکستن به عهده شماست. رشوه بده بهشون، چلو کباب بده بهشون، اصلا چی میشه؟ ماچشون کن، التماسش کن، بگو نخونی بدبخت میشیم هممون. چرا؟ فلسفت نمیره بالا، توسعه فردی اتفاق نمیفته، اینطوری میشه اونطوری میشه. ولی بعد مخشونو بزنی، وظیفه توه. اگر پدر مادر رو بهتر تربیت میکردن در مثلا حد فاصله، مثلا میگم سال 40 تا 65، بچه هایی که تو این سالا بزرگ شدن الان دارن حکومت میکنن، درسته؟ نسل بعدی ماهاییم. الان وزیر سال 1430 داره مخرج مشترک میگیره تو دبستان، درسته؟ رئیس جمهور بعدی، رهبر بعدی، جنرال بعدی، رئیس شرکت بعدی، الان اینا دارن آب نباتاشونو میخورن. خب ما الان میتونیم رو اینا اثر بذاریم. اینجوری میشه کشور درست میشه، افراد درست بشن. مورد دوم، یه جمله معروفی هست که هم در فلسفه همین رواقیگری اومده، هم آقای راین هالیدی در آثارش خیلی اینو استفاده میکنه. میگه The obstacle in the way becomes the way. مانع راه تبدیل به بخشی از راه میشه. شما میخوای مملکت درست بشه، میخوای دزدی ها کم بشه، مانع اونا نفهمی آدم هاست. آدم ها ذاتن فاسد نیستن، نفهمی و نابلدی و شعور پایین و آگاهی پایینه. این آدم اگر قدر خودشو بدونه، عزت نفس داشته باشه، 1000 تومانی بلند نمی کنه. اگر آموزش اقتصادی ببینه نمیره اونجا. بابا 10 ساعت آموزش اقتصادی میتونه از بار فقر بکاهد. حالا بریم ببینیم آمار شیر مثلا آموزش های اقتصادی کاربردی چقدر، بعد آمار شیر مثلا مطالب طنز چقدره. پس اگر مطالب طنز شیر میکنید، حداقل از دزدی ها و غارت ها شکایت نکنید. مورد بعدی، تمام افرادی که دارن این پادکست رو گوش میدن، اطرافیان شما اگر به این مطلب دسترسی پیدا کردن، شما وظیفت رو انجام دادی. اگر ندادی، بدون که تقصیر شماست. قاعدتا شما الان بری پیش همکارت، پسر خالت، رفیقت، خانومت، شوهرت بگی یه همچی چیزی هست، اون یه حد استقبال نمی کنه که یه متدی داره. حالا متده خیلی اینجا جای بحث نداره، ولی منظورم اینه که یه فضایی باید به این کار اختصاص بدیم که فلسفه، معنا، خودشناسی، روانشناسی، توسعه فردی، هدف گذاری، برو چیزای خوب به دست بیار و از این پیام ها پخش بشه بین مردم، دیگه مجبور نباشیم همدیگر رو تیکه پاره کنیم، دیگه مجبور نشیم از جیب همدیگه هزینه بکنیم. چون زندگی هزینه داره، همه آدم ها هم چیزای خوب دوست دارن، ولی خجالت میکشن تو سن 17-18 سالگی این چیزا رو بگن، میرن توی مسیری که نباید برن. پس اونی که از شمال شرق داره میاد مرکز، با توی که جنوب غرب داری میری به سمت مرکز هیچ فرقی در نهایت نداره. اونم تو مسیر خودش با یه سری موانع روبروه، تو هم با مسیر خودت از این طرف روبرویی. در کتاب چویس تیوری هم داره میگه الان ما به آدما بیان بگیم آقا کار اجتماعی بکن، کار معنوی بکن، کاری بکن که مملکت رشد کنه، اطرافیات قوی بشن، 20 دقیقه واسط صحبت میکنه که چرا نمیشه. خب یه 20 دقیقه صحبت کن، اگه بشه چی میشه؟ اگر این بهار رو نپردازی، بعدن بهار رو باید طور با جنگ باید بپردازی. برمیگردیم به مطلبمون، فردی که داره الان شما رو سرزنش میکنه سر راهی قرار گرفته، خب، که الان این رفتار رو داره خودش نشون میده. اگر ناراحتی از این رفتار آدم ها، اولا در خودتون رو پیدا کن، دوما در اطرافیانت، سوما اگر شخص ثالثی وجود داره که احیانا سرزنش شدید شما، بدون که اگر اون سر و صدا غیر طبیعی باشه بیشتر به خود فرد برمیگرده و این کوتاهی ماهاست که از قبل کمک نکردیم، دست به دست هم دیگه ندادیم تا بار مادی و معنوی جامعه کاهش پیدا کنه، تا جامعه‌ای سالم‌تر داشته باشیم. الان هم اگر این پیغامو شنیدی، رفتی ورود کردی به مسائل، دخالت کردی، مثل منم مثل شما یه آدمم دیگه، و پیام رسان سازندگی، کاهش استرس از طریق مدیتیشن، این کتاب مارکوس نه، خود مدیتیشن که میشینن مدیتیشن میکنن، پیام رسانش باش. اگر تونستی فردی که به این چیزا اعتقاد نداره رو متقاعد کنی آقا یه ساعت بشین مدیتیشن کن، یه ساعت جورنال کن، اگه بد بود دیگه نکن، اون موقع شما یه سهمی تو ساخت مملکت دیفا کرد. میدونی؟ الان همه نشستیم بقیه درست بشن، خب برو درستشون بکن، یه تأثیری بذار، وگرنه آش و کاسه همون خواهد بود. متن بعدی میگه Only a short time left. Live as if you were alone. زمان کوتاهی مانده، طوری زندگی کنید انگار تنها هست. سبک زندگی مدرن مخصوصا که از فلسفه و ادبیات و سکوت‌های سنگین دوره، ما همیشه یا با یه فعالیتی خودمون رو مشغول می‌کنیم یا بین کار و بین دانشگاه و بین جلسات یک کاری باید بکنیم، یا باید یه غذایی بخوریم، یا باید گوشی دستمون باشه، یا باید یه چیزی گوش بدیم. این سر و صدای همیشگی میاد ما رو از اون تصویر بزرگ غافل میکنه. تصویر بزرگم اینه واقعا سر و تهی عمر خیلی کوتاهه و ما اگه اینو نبینیم، هر پاسخی که به زندگی میدیم و اون تصمیمی که میخوایم بگیریم با زندگیمون چیکار کنیم، لایف استایلمون چی باشه، اشتباهه. چون فرضیات شما اشتباهه، فرضیات شما بر اساس اون تصویر کلی که میبینی شکل میگیرن. اینم باز عیدی باشه برای این که آقا رفتار بد آدما به خاطر تصویر بدیه که میبینن، تصویرشون اینه الان چیکار کنم. ولی اگر بیایم از این کتابا بخونیم، از این کتابا کار کنیم، ببینیم که زمانمون کمه، با همدیگه مهربانتر برخورد میکنیم، بلند مدتر فکر میکنیم و یه طوری زندگی میکنیم انگار کوتاهه. چون واقعا کوتاهه، عمری نیست. مثلا به خودمون نگاه کنیم کیش اینطوری شده است، ما الان چیکار میکنیم، کیش سن رفت والا، چشم به هم بزنی میان سالیه، چشم به هم بزنی پیریه. خدا حافظ. به کارای کوچیکتن ندید، به کارای کوچیکتن نه. کار کوچیک یکیش اینه، یکیش دزدیه، یکیش ناراحت کردن دیگرانه، یکیش دفاع از خود اون جاییه که باید ببخشیه، یه جا انجام ندادن اون کاریه که از عهدت برمیاده. تویی که باید این کارا رو بکنی. میگه طوری زندگی کن انگار تنهایی. چطور باید زندگی کنیم؟ به دیگران نسپر خوشبختی تو، آبادانی تو، آرامشت رو به دیگران نسپر. خودتی و خودت، نه تنها خودتو باید نجات بدی، دیگران هم باید تو نجات بدی. متن بعدی: Continual awareness of all time and space, of the size and lifespan of the things around us. A grape seed in infinite space, a half twist of a corkscrew against eternity. این دقیقا در دنباله متن قبلیه که یه مقدارش رو من توضیح دادم. این باید همیشه یادتون باشه در رابطه با خودتون. خیلی ها به من پیام میدن آقا ما فلان اشتباهو کردیم، تو راست میگفتی، ما بدبختیم، ما اشتباه کردیم، باختیم. حالا در جواب بیا اینو قرار بده: آگاهی همیشگی از زمان و فضا. همیشه این تو ذهنت باشه که ما توی کره زمینیم، که این کره زمین رو هواست، که این هوا جزء منظومه است و داریم میچرخیم دوره هم. اصلا اتفاقاتی که اینجا میفته مهم نیست، نه به خوبیاش قرار شو، نه به بدیاش، خبری نیست، واقعا خبری نیست. آگاهی همیشگی از سایز و طول عمر چیزهای اطراف ما. نگاه کن، یک سوم فامیل تا همین الان مردن، شهر عوض شد، آدم ها مهاجرت کردن، یکی رفت، یکی اومد، این ازدواج کرد، این ناراحت شد، این خوشحال شد. ببین چقدر سایزا و طول عمره کوچیکه، کوتاهه. اصلا چیزی مهم نیست. کسی که خیلی زندگی رو جدی میگیره و همیشه ناراحته و همیشه مضطربه، از این سایز زمان و فضا و عمر چیزهای اطرافمان غافل است. هم اینو برای خودتون اعمال بکنید، هم مخصوصا پدر مادرها که سنشون بالاست. براشون مثلا میتونید عکس منظومه شمسی رو بیارید، میتونید پرینت بگیرید، نمیدونم یه فیلم اینترستلار بذارید که ما این جلومونه نبینیم. تو خیابون مرادی زندگی نمی کنی، تو شهر مثلا فلانجا نیستی، شما تو فضایی. حالا میاد اینو شبیه میکنه، تشبیه میکنه به چی؟ یک دانه انگور در فضای لایتناهی. به به. A grape seed in infinite space. یک دانه انگور در فضای لایتناهی. یک تکه پنبه در مقابل ابدیت. اینقدر ما کوچیکیم. اینجا غرور هرچی داریم باید بشکنه. هرچی جدی میگیریم باید بشکنه. واقعا چون همینه. متن بعدی: Bear in mind that everything that exists is already fraying at the edges and in transition, subject to fragmentation and to rot, or that everything was born to die. اینم از اون قشنگاست. اینو این خوراک اینه که یه جا بنویسیم، راهنمای زندگیمون باشه. این بهترین راهنما برای زندگیه. داره با ما صحبت میکنه و میگه همیشه در ذهنتان به خاطر داشته باشید هر چیزی که وجود داره لبه هاش داره کم کم مستهلک میشه. And in transition، در حال تغییر تحوله. Subject to fragmentation، در حال تقسیم شدن و بخش بخش شدنه. And to rot، در حال پوسیدنه. نگاه کن همه چیزو مثل یه سالاد خیلی بزرگ در نظر بگیر که اینا دارن شخ میخورن، هی لبه هاش داره سابیده میشه، هی داره تغییر میکنه. Or that everything was born to die، هر چیزی متولد شده که بمیره. ستاره ها متولد میشن میمیرن، گیاه به وجود میاد میمیره، آدم به وجود میاد میمیره، روابط به وجود میاد میمیرن، مسائل، وضعیت ها، خود وضعیت ها در حال تغییرن. میگه دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور حافظ و مارکوس. اون دنیا امیدوارم که همدیگر رو پیدا کرده باشن، چون ما به همدیگه دوختیمشون. میگه دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. حالا اینا هم واسه مثبتاش میگه، هم واسه منفیاش. به مثبت هم چسبندگی نداشته باش، اینم میگذره. This too shall pass، این نیز بگذرد. منفی به وجود اومده، This too shall pass. خب اگه همه چی میگذره، تنها چیزی که مهمه چیه؟ در سری کتاب ها و مکتب رواقیگری میاد میگه تو تحت هر شرایط باید عزت خودتو حفظ بکنی. تو باید اینو بدونی که جزوی از کلی. وظیفه تو اینه که وظیفتو به درستی انجام بدی. یه مثال خیلی جالب براتون بزنم. من خیلی ها رو میبینم که دارن چیکار میکنن؟ توی پیجای اخبار سیاسی فعالیت میکنن، کامنت میذارن، لایک میکنن. حالا بیا به این با این مقایسه کن که آیا وظیفه تو به عنوان یه جزء از کل لایک کردن پستای خبریه؟ که حالا تو اون خبر نوشته مثلا کارمندای فلان جا اعتصاب کردن، حقوق نگرفتن، ناراحتن، وضعیتشون بده. لایک تو چه کمکی میکنه؟ حالا تو جزئی از کلی، تو یه دونه از اون مهره هایی، یه دونه از اون چرخ دنده هایی، آیا داری میچرخی؟ چرخیدن تو اطلاع داشتن و دانستن اوضاع دیگرانه؟ یعنی تو به دنیا اومدی گفتن آیه علی آقا، خانم فلانی، تو وظیفت اینی که مطلع باشی اخبار بد چیه. این یک مثال ها. بعد خودت میبینی که این کار اشتباهه و به مرور ازش خسته میشی، ازش زده میشی و چه بسا تبدیل به نفرت میشه، چون میدونی وقت تلف کردنه. وظیفه شما اینه. حالا که همه چی داره تغییر میکنه، هیچ چیزی پایدار نیست، شما وظیفه خودت رو عمل کن در هر شرایط ممکنی. نه اون موقع که حالت خوبه، نه اون موقع که دیگران ازت استقبال میکنن، نه اون موقعی که دیگران امکانات در اختیارت قرار میدن. مگه به دیگران کسی امکانات میده؟ مگه دیگران کسی ازشون استقبال میکنه؟ نه، خودشون میرن. اگر کسی بخواد کاری انجام بده، خودش انجام میده. وظیفه هر شخصی اینه کاری که از دستت برمیاد و انجام بده، نه بیشتر نه کمتر. فقط ببینید چه حجمی از وقت توی کشور ما داره تلف میشه واسه این کارا. بعد خودمون از خلأ معنا رنج میبریم، خودمون از این که برای هموطنامون کاری نکردیم رنج میبریم. حالا این یک مثال بود، مثالای دیگه ای هم هست. وقتی همه چی در حال تغییره، در حال پوسیدنه، در حال تغییر و تحوله، در حال مرگه برای اینکه چیزای جدید به وجود بیان، حالا که اینطوریه، ما به عنوان جزء از کل چه وظایفی داریم؟ در قسمت‌های قبلی این کتاب بهش اشاره کردیم، البته نویسنده اشاره کرد. کلیتش ولی اینه، وقتی جزی از کل هستی، موظفی وظایفتو عمل کنی و وقتی عمل نکنی تو یه نوع سرطانی، چون از وظایف خود تخطی کردی و رشدی داشتی غیر هارمونیک و شما عملا سرطانی توی این مجموعه. هر کس انسانیت رو به مرحله اجرا نمیذاره، از حدود خودش فراتر رفت. خیلی تاکید داشته باشید روی این و این متن رو یه جا بنویسید: Bear in mind that everything that exists is already fraying at the edges and in transition, subject to fragmentation and to rot, or that everything was born to die. متن بعدی: To bear in mind, اینم شبیه متن قبلیه. To bear in mind constantly that all of this has happened before and will happen again. The same plot from beginning to end. The identical staging. Produce them in your mind as you know them from experience or from history. The court of Hadrian, of Antoninus, the court of Philip, Alexander, Croesus, all just the same, only the people different. Yeah, only the different people. فکر میکنم. میگه در نظر داشته باشید که همه اینها قبلا اتفاق افتاده و دوباره اتفاق خواهد افتاد. همان طرح داستانی همیشگی از ابتدا تا انتها و همان صحنه سازی یکسان. آنها را طبق تجربه یا تاریخ در ذهن خود متصور شوید. میگه طوری تو ذهنت شبیه سازی کن انگار خودت بودی اونجا دیدی که مثلا در خانواده الکساندر، مثلا اسکندر کبیر، مثلا چه گذشت، چه خیانت ها تو ژاپن اتفاق افتاد، چه حرفایی توی آمریکای جنوبی رد و بدل شد، میخواد بگه همه زندگی همون شبیه هم. حالا اسم های اینجا میاره، میگه مثلا هادریان، آنتونینیوس، همچین چیزی، فیلیپ، اسکندر و فلانی. میگه همه اینا شبیه همه. اسماست که فرق میکنه. این در حالیه که ماها فکر میکنیم ماها خیلی خاصیم. ماها خیلی منحصر به فردیم. مشکلات ما خیلی مثلا حادن. مال ما خیلی فرق میکنه. نگاه بکنی، تاریخ رو یه ذره نگاه بکنی، میبینی مثلا از مدل مثلا مانعی که تو باش طرفی میلیون ها بار اتفاق افتاد و تو اصلا مورد استثنایی نیستی. ولی تا اینجا ما این جمله رو میبندیم که میگه در ذهن خودت داشته باش که هر چی که داره الان اتفاق میفته قبلا هم اتفاق افتاده. همون صحنه سازی آدماش فرق میکنه. چیزی که من میتونم به این اضافه بکنم اینه، ما داریم مثل آدمای 2000 سال پیش زندگی میکنیم. سر ارث دعوا میکنیم، با پدر مادرمون بحث میکنیم، با خواهر برادرامون دعوامون میشه. چی داره این سیکل رو تکرار میکنه؟ میگه زندگی اونقدر یه درس رو میده تا آدما درس رو بگیرن. اون درس هم اینه، ما میتونیم یه طور دیگه زندگی کنیم. اونم اینه، اگر این سیکل داره تکرار میشه به خاطر اینکه ما هم برخلاف اون چیزی که تصور میکنیم داریم راه پیشینیان خودمون رو میریم، با این تفاوت که 1000 سال پیش کجا الان کجا. اونم چیه؟ هر کی رو به خودش بازی میکنه. اونم چیه؟ آدمو نمیرن کتاب بخونن. اونم چیه؟ شما نمیری ورود کنی تو مسائل تغییر بدی. میدونی اگه این کارو بکنی چی میشه؟ بهت مزه میده. انجامش میدی میبینی شد. برخلاف اون چیزی که فکر میکنید میشه. تغییر دادن شرایط خیلی راحته. چون آدما از شرایط قوی ترن. بعد از این اگر تعداد کافی از آدما یاد گرفتن که باید تو کار همدیگه دخالت کنن و دست همدیگه رو بگیرن، خب یه جورایی تا یه حدودی ماها با همدیگه متحد میشیم. این اتحاد اجتماعی که میگن آقا راز یک تیم، راز پیروزی تیم، راز رشد یه جامعه، اتحاد. بعد اینو لایک هم میکنیم ها، ولی رد میشیم میریم. خب اونو باید زندگی کنی عزیز. اگر ما داریم مثل مردم 1000 سال پیش زندگی میکنیم، پس فرقمون چیه؟ واقعا فرق چیه؟ من نمیخوام مثل جد خودم زندگی کنم، واقعا میترسم. اونم اینه، این سیکل موقعی میشکنه که ما یکی بشیم. میگه با دیگران چطوری برخورد کنیم؟ میگه اینطوری، اصلا دیگرانی وجود نداره، ماها با گیاها هم توی یه تیمیم. مثال عرض بکنم، گرد و غبار تو سیستان بلوچستان ما داره از عراق میاد، فلان مشکل تو اروپا از تو چین شروع شده، کرونا مگه کجا اومد؟ تا مادامی که تمام موجودات کره زمین یکی و متحد نشن، این سیل همینه. دعواها رو برو تو دادگاه نگاه کن، مهریه، برو تو فلانجا نگاه کن، شوهره به زنش خیانت میکن، طرف بابای خودش دروغ میگه، باباه مادر بچه‌هاشو اذیت میکنه. ببین الان مردم گرفتار چیان. این باید تغییر کنه، وگرنه ما هم همون صحنه‌ای که 500 سال پیش گذشت با 4000 سال پیش گذشت همون رو تجربه میکنیم، تموم میشیم. بعد دوباره یه نسل بعدی به وجود میاد، این چه خرابه‌ایه واسه ما جا گذاشتید. همون حرفی که تو داری به قبلیا میزنی رو به تو میزنه، بعد دوباره اونم همین سیکل رو طی میکنه و این سیکل باطل هیچ وقت تموم نمیشه. بنده بخشی از این سیکل رو، روندش رو کند کردم. الان شما به خاطر من داری اینا رو میشنوی. حالا تو هم یه کاری کن به خاطر تو یکی دیگه بشنوه، یا اصلا یه چیز دیگه ای هستن. تا ما با هم یکی نشیم و رو به دیگران بازی کردن رو یاد نگیریم و به فکر 100 سال بعدمون نباشیم، روند همونه. علت این که ما الان اینجاییم این که 100 سال پیش پدر بزرگهای ما داشتن چیکار میکردن؟ از این زن به اون زن، این زمین رو میفروخ، مرغ میخرید اون یکی. زمین رو میفروخت، بدهی میداد، مواد مخدر میکشید، میخرید میکشید. مواد مخدر ما الان اینستاگرامه. به جای اینکه تو اینستاگرام پست سیاسی لایک کنی، برو یه کاری بکن. لایک تو رو آقا من مشکل برام پیش اومد، بعد پست رو واز میکنی برای آقای فتحی مشکل پیش اومده، وای بمیرم براش، لایک شیر واسه سه نفر، مرسی الان مشکلم حل شد. زنگ بزن به رفیقات حالشون رو بپرس، این خیلی مهمتره. کدومتون واسه خانواده خودتون جلسه گذاشتید؟ این سیکل هیچ وقت قطع نمیشه. ولی من امکان نداره مثل آدمای عادی این دوران یا آدمای عادی دوران دیگه زندگی کنم. من یه آدم غیر عادیه. اگر عادی اینه، من نمیخوام این عادی رو، من میخوام غیر عادی باشم. از شما هم دعوت میکنم غیر عادی باشید تا این سیکل باطل خشن بودن روزگار. آقا میگن روزگار خشنه یا مهربونه؟ همه میگن کلاتو صفر بچسب قوی شو دیگه. خب چرا اینطوریه؟ ببین روزگار مساویس با میانگین رفتار آدم ها با هم دیگه. حتی اون بیماری هم که به وجود میاد بخشیش به خاطر دیگرانه. دیگران میدونی چنی ماها. تو اگه خوبی میتونی به دیگران بکنی نمی کنی؟ اگر میتونی جلو خودتو بگیری یه بدی نکنی به دیگران؟ اگر میتونی یه تأثیری بذاری رو کسی که اونم خوبی کنه و بدی نکنه و نمی کنی این کارو، اون اثر رو نمیذاری؟ داری وارد صحنه ای میشی، داری وارد سیکلی میشی که اصلا مهم نیست تو چه اتفاق میفته. اصلا شاید ما به این دنیا اومدیم این سیکل رو تغییر بدیم، روزگار رو آسون کنیم برای هم دیگه، دست هم دیگه رو بگیریم، با روزگار بجنگیم. روزگار علیه ماست، ما تو یه تیمیم. اینو باید درک کنی، نباید بذاری ذهنت گول بزنه، اینو باید زندگی کنی. این پادکست اینجوری نیست مثلا اینو گوش بدی و خداحافظ شما ما رفتیم، نیست. اگر این تغییری در شما قرار داد، یه چیز جالبتر بهتون بگم، هزاران نفر در کشور ما و میلیون ها نفر در کشورهای دیگه توی پستای مثبت اندیشی کامنت میذارن آره من موفق میشم. خب مثلا گیریم تو موفق شدی، بعدش چی؟ دوست عزیز اگه هممون با هم نبریم، هممون با هم باختیم، ما تیمه. نمیشه دروازه‌بان بگه من بردم، یا تیم میبره یا تیم میبازه، تمام. اجتماعی ما مثل زنبور عسلی، ما مثل مورچه ایم، موجودات اجتماعی هستیم. یا خیلی همون این صحبت رو شنیدیم، آقا تو ایران پول داشته باشی بهترین زندگی رو میتونی بکنی. میشه بهترین زندگی رو توصیف کنی واسه من؟ یعنی یه ویلا میخری تو کیش، یه ویلا میخری تو شمال، کشور رو شمال به جنوب، غرب به شرق میری میگردی، ماشین خوب، لباس خوب، درمان خوب، دوتا مسافرت خارجی میری، چه بسا خلاف ملاف همون وسط میکنی. الان این شد توصیف زندگی خوب؟ پس بقیه چی؟ یعنی تو پول در بیاری دیگه مشکلات حلن؟ چون بعضی موقع دوستان توسعه فردی رو با حوزه پول اشتباه میگیرن. اینجا اصلا داریم ضد پول صحبت میکنیم. ما باید اقتصادمون جمعی باشه. چجوری؟ تو آموزش های اقتصادی عرض کردم خدمتتون، شما باید از جنس نجات جامعه، از جنس ایکیگای، از جنس خدمات اجتماعی، از جنس رسالت پول در بیاری. این میشه اقتصاد معنوی. اون موقع هم داری جامعه رو بهتر میکنی، هم داری پول در میاری. ما به افراد بیشتری احتیاج داریم که روی بهتر شدن جامعه اثر بذارن. اثرگذار باشید. من خیلی پیام میگیرم آقای فتحی خدا مثل شما رو زیاد کنه. خب تو چرا مثل من نمیشی؟ خدا مثلا الان تو اینو بهش گفتی خدا بچه دعا اومد مثل فتحی رو زیاد کنید. خب چی داری میگی اصلا؟ اصلا این حرف بیمعنیه. یعنی داری یعنی خدا مثل تو رو زیاد کنه؟ یعنی من نمیخوام مثل تو باشم، امیدوارم که یه اتفاق متافیزیکی بیفته، اتفاق فانتزی. یا مثلا خدا لعنتشون کنه، یعنی منظورم بهشون نمیرسه. اون چیزی که میگی خدا این کارو بکنه، خدا اون کارو بکنه، در نهایت اون سقف آرزوی توه که با اجرای تو، با زور تو، با سطح اجرایی تو فاصله زیاده. تو میگی چی؟ خدا. تصور ما از خدا کارهای سخته. اگر اون کار ممکن بشه باز خدامون تغییر میکنه، میره یه لول بالاتر. حالا خدا این کارو بکنه، بابا نمیدونم خدا سقفه، خدا حد چیه، خدا کارمند توه مگه؟ میخواید این اتفاقا بیفته؟ خودت، خانوادت، جامعه، دنیا. قبلا گفتم شروع کن. این توی کتاب ببخشید حکایات شیرین بهلول هم یه همچین چیزی من پیدا کردم. میگن آدما کی نون میخورن؟ یه ثروتمند هر موقع گشنش بشه، فقیر هر موقع داشته باشه. زمان بهلول همین بوده. بگیر بیا جلو چند نسل، ببین آروم نسل رو بیار جلو. تولد، نوجوانی، جوانی، کار، ازدواج، جنگ، خیانت، خدمت، مرگ. این سیکل تکرار رسیده به جد، پدر بزرگ، پدر. یه ما شدیم الان. اگر زمان بهلول یه داستانی بوده الان هم همونه، یعنی این حد فاصل هیچ اتفاقی نیفتاده. بنده دارم خدمتتون عرض میکنم این سیکل باطل است. سبک زندگی ما اشتباه است. به جای سفر به ترکیه، به جای رفتن به حج، تشریف ببرید هموطناتتون، هموطنانتون، هم کوریاتون، چون ترکا، ارمنستانیا، قرقیزستانیا، آذربایجانیا، عربای جنوب، افغانستانیای شرق، آمریکاییای غرب، چینیای شرق، اونا هم با شما عزیزم. بازی تک اینه هستیم. نه این کارهای محلی که دارید میکنید، لوکال محلی. شما مثل همون 3000 سال پیش. فقط فرقش اینه تو با گوشید به ماهواره وصلی. یه تفاوتی دیگه به وجود اومده. هوش مصنوعی، Artificial Intelligence، در اختیار شماست. تو یه کانال بزنی آدم ها رو دوره هم جمع کنی، 4 تا کلیک فاصله داری. من نمیتونم یعنی زور انگشت نداری؟ گوشی چارج نداره؟ یا چیه؟ یا نمیخوام؟ آها، ببین. 2 تا نکته. 1. خیلی کارا از دیگران برمیاد که برای تو انجام بدن، نمیکنن. پس اگر احساس تنهایی میکنی به خاطر خودخواهی دیگرانه، به خاطر سبک زندگی اشتباهه، به خاطر برنامه ریزی اشتباهه، به خاطر فلسفه اشتباهه. مورد 2، تو هم همونی. بنده اونجوری نیستم. این درسیه که باید بگیریم ما بچه ها. عجله نکنید واسه این که کتابو بریم جلو. این درس رو اگه نگیری کتابو اصلا واسه چی خوندیم؟ همینه. همین درس رو بگیریم. متن بعدی میگه این جزء محبوبای خود منه. Stop whatever you're doing for a moment and ask yourself. Am I afraid of death because I won't be able to do this anymore? میگه اگر کاری انجام میدید یه لحظه دست بردار از خودت بپرس. آیا من به خاطر این از مرگ میترسم که دیگه نمیتونم این کار رو انجام بدم؟ یعنی چی؟ مثال دارم میگم. مثلا داری یه حرکتی انجام میدی. یه کاری، یه فعلیه، هرچی. یه لحظه متوقف شو. بگو علت ترس من از مرگ اینه که دیگه این فعل رو نمیتونم مرتکب بشم. یعنی اینقدر این کار مهمه، اینقدر جذابه، میخواد اینو بگه. اعمال خودتون رو متناسب با مرگ تنظیم کنید. من که دارم میمیرم این کار من درسته؟ من که دارم میمیرم این روش من درسته؟ یه لحظه بعد متوقف شیم. حالا اون یه لحظه رو با کمال افتخار، محمد رضا فتی هستم، بنده به شما به ارمغان آوردم. اونم چیه؟ ژورنال نویسی. اونم چیه؟ من تو ژورنال نویسی گفتم کف لایف پلن حل مشکلات، بالای لایف پلن فلسفه معنا مرگ. یعنی من مارکوس آرلیوس و حافظ و بهلول و با علم توسعه فردی معاصر ترکیب کردم، کردمش توی لایف پلن. اون باعث میشه تو مجبور شی با این سوال مواجه شی که من که دارم میمیرم دارم با زندگیم چی کار میکنم. ای وای، بذار من دوتا بزنم رو پام. صداش میاد دیگه. ببین شما دیگه نمیتونی بگی کسی نبود بهم بگه. این یه تیکه بسه، اصلا چی میگه؟ وای بر من، چقدر زیبا با کلمات، چقدر زیبا. متن بعدی: When faced with people's bad behavior, turn around and ask when you have acted like that. When you saw money as good or pleasure or social position, your anger will subside as soon as you recognize that they acted under compulsion. What else could they do? این در تکمیل صحبت‌های تکمیلی منه که گفتم اگر رفتار بد از دیگران می‌بینی، این چقدر نشون میده که وقتی شما یه کتابی رو میخونی افکارت شبیه اون میشه. من یه جمله رو تحلیل کردم، حالا اون تحلیل رو دوباره در ادامه آورده و این نشون میده که چقدر ما چیزایی که میخونیم و مصرف میکنیم و میخوریم و در معرضشون هستیم تو ذهنیت ما اثر میذارن. ادبیات من و تحلیل من شبیه مارکوس آرلیوس شده. خب کتابش رو خوندم دیگه. و چقدر من مفتخرم که باز این کتابو دارم به شما هدیه میدم. میگه وقتی با رفتار بد مردم مواجه شدید، یه لحظه وایسا بپرس خودت چه زمانی این رفتار رو داشتی؟ زمانی که پول رو به چشم خوب دیدی، به چشم یک مثبت دیدیش، یا لذت رو، یا موقعیت اجتماعی رو. قابل توجه کسایی که میگن آقا اینا چیان، خودشون دست و پاشون رو میشکنن واسه این چیزا. نه، تو هم اگه تو همون موقعیت بودی همین کارو میکردی. به محض اینکه متوجه شدید آنها از روی اجبار این گونه عمل کردن، عصبانیت شما فروکش میکنه. مثلا چیکار میتونستن بکنن؟ اینجا میگه what else could they do، چیکار میتونستن بکنن. پس یه نتیجه میگیریم، آدما دارن نهایت زور مادی، معنوی، فلسفی خودشونو زندگی میکنن. اگر میخوای آدما کار بد نکنن، اگر میخوای آمار جرم و جرایم بیاد پایین، اگر میخوای روزگارو شکست بدی، باید ببین اینجا میگه توی شرایطی قرار گرفتن که ما یه پادکست هم داریم به اسم شرایط، که تو اون شرایط مجبور شدن این کارو بکنن. به جای اینکه قضاوتشون کنی، برو روی اون شرایط اثر بذار، رو جو روانی اثر بذار، رو جو اقتصادی اثر بذار، رو جو اجتماعی اثر بذار. وگرنه اونا حالا در بهترین حالت میتونی ببخشیشون که اونا تو اون شرایط قرار گرفتن، به خاطر پول، به خاطر لذت، به خاطر موقعیت اجتماعی کارایی کردن که باب میل شما نیست. پس با رفتار بد مردم مواجه شدی، این سوالم از خودت بپرس: من برای این که آدم ها دیگه کار بد نکنن چی کار کردم؟ کندی هم میگه نپرس کشورت واسه چی کار کرده، بپرس تو واسه کشورت چی کار کرده. هی خدا، جان اف کندی هم اومد وسط. متن بعدی: If you've immersed yourself in the principles of truth, the briefest, most random reminder is enough to dispel all fear and pain. Leaves that the wind drives earthward. Such are the generations of men. اگر در اصول حقیقت غرق شده اید، کوتاه‌ترین و تصادفی‌ترین تذکر برای از بین بردن تمام ترس و درد کافی است. میگه باد با برگ‌های روی زمین همون کاریو میکنه که با نسل‌های بشر میکنه. ای داده بیداد، فقط به این سوال نگاه کن که جد تو الان کجاست، تو چه حالتیه، تو چه وضعیتیه. تو هم در حال رسیدن به همون وضعیتی. ترسو نمیدونه، کنکور قبول نشدم و اطرافیانم بهم گفتن که خیلی سبکه اون سبک زندگی، واقعا وزن خاصی نداره، باید بیای توی این. یعنی باد با نسل تو، نه تو تازه، با نسل تو کاری میکنی که با برگ درختا میکنی. چقدر زیبا. None of us have much time. متن بعدی: And yet you act as if things were eternal. The way you fear and long for them. Before long, darkness. And whoever buries you mourned in their turn. به به. زنده باد، احسن، درود. میگه هیچ کدام از ما زمان زیادی نداریم، ولی با این حال طوری رفتار میکنید که گویی همه چیز ابدی است. مثلا طوری که از آنها میترسید یا آرزویشان را دارید. Before long darkness، میگه قبل از مدت زیادی، یعنی در مدت کوتاهی، تاریکی همه جا را فرا خواهد گرفت. و هر آن که تو را دفن کرده خودش میشه مرکز عزا، خودش براش گریه میکنن. اون کسی که تو را دفن کرد، دفن کننده میشه دفن شونده. Whoever buries you mourned in their turn، نوبت خودش هم به زودی میرسه و دیگران عزای اونو میگیرن. ای وای، ای وای، چقدر غافلی، وای وای وای، چقدر مردم گمراه. A healthy pair of eyes should see everything that can be seen and not say no, too bright. A healthy sense of hearing or smell should be prepared for any sound or scent. A healthy stomach should have the same reaction to all foods as a meal to what it grinds. So too, a healthy mind should be prepared for anything. The one that keeps saying, "Are my children all right?" or "Everything must approve of me," is like eyes that can only stand pale colors, or teeth that can handle only mush. چقدر زیبا گفت. خوشم میاد از مارکوس. خوشم اومد ازت. میگه یه جفت چشم سالم باید هر چیزی را که دیده میشود ببیند و نگه این زیادی روشنه، چون این از علائم التهاب چشمه. میگه حس شنوایی بویایی سالم باید برای هر صدایی یا بویی آماده باشه. یه معده سالم باید به همه غذاها واکنش مشابه داشته باشه، درسته؟ وگرنه میگی معده‌م حساسیت داره دیگه. همونطور که آسیاب به آنچه آسیاب میکند، یعنی هرچی میریزی توش باید آسیاب کنه. بنابراین درس و باش، یک ذهن سالم نیز برای هر چیزی باید آماده باشد. کسی که مدام میگوید آیا بچه های خوبی دارم یا همه از من خوششان بیاید، مانند چشم هاییست که فقط رنگ های کم رنگ را تحمل می کند، یا دندان هایی که فقط تحمل چیزای نرم داره. ذهن شما اگر خوش نیامدن دیگران رو، اگر مشکلات رو، اگر بیماری رو، اگر فوت زود پدر رو، سرطان عزیز رو ذهن پس بزنه، مثل آسیابی میمونه که یه چیزی میریزه توش تحملش نمی کنه. مثل چشمی میبینه که بنفش رو نمیبینه. در جای دیگه میگه اعتراض کردن از سختی ها یه نوع دیسکانکشن از کله، چون تو هم جزوی از کلی، سختی هم جزوی از کله. هر آنچه که در سر راهت قرار میگیره رو بپذیر. Accept what is, whatever comes in your way. در قسمت‌های قبلی، در کتاب دیلی استویک و در کتاب بعدی که قرار کار کنیم، این کتاب دیگه از همین مکتب هست، به تفصیل به این موضوع اشاره شده. میدونم خیلی حرفش سنگینه. خب پس با مشکلات چیکار کنیم؟ عدم پذیرش ذهنی فایده‌ای نداره. اونم عدم پذیرشی که با عمل همراه نباشه. متن بعدی، Learn to ask all actions. Why are they doing that? Starting with your own. یاد بگیرید از همه چیز بپرسید. چرا این کارو میکنن؟ بعد این سوالو میگه خودتون شروع کنید. اینجاست که باز ما به دوستان توصیه کردیم که لیست چرایی تشکیل بدید، یه تیتر از جورناله. چرا این کارو رو داری میکنی؟ شروع کنی سوالا رو بپرس خودت. ببین به چه بنبستی میخوری، انگار سرت میخوری تو دیوار. چرا این کارو داری میکنی؟ چرا فکر میکنی نمیشه؟ چرا فکر میکنی دنیا اینطوریه؟ چرا فکر میکنی باید این کارو بکنی؟ یا در کتاب شفای زندگی اومده میگه کارایی که داری انجام میدی رو بنویس. چرا داری مینویسی؟ چرا داری انجام میدی؟ من باید. چرا فکر میکنی که باید؟ جواب بده. ببین خودت مبهوت میشی از جوابایی که باید بدی، از بی جوابی خودت. اصلا یه مکتبی وجود داره تو روانشناسی خیلی روی این چراها و دلایل کار میکنه. ماها چون موجودات منطق هستیم، موجودات دلیل هستیم و موجودات معنا هستیم، creatures of meaning، کار کردن روی این چراها میتونه به توسعه فردی شما و در نهایت به توسعه زندگی شما و بهبود شرایطتون کمک بکنه. امیدوارم که جدی بگیرید این میگم کمک میکنه یعنی چی؟ یعنی باید بری انجامش بدی دیگه. نه، به پایان این قسمت رسیدیم. ما اول صفحه 65 هستیم و چند صفحه باقی مونده رو در قسمت بعدی در خدمتتون خواهم بود. امیدوارم که همونطور که من لذت بردم، من که مو به تنم سیخ میشه اینا رو میخونم، شما هم لذت برده باشید. دوستدار همتون هستم و خدا نگهدار.